بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم این مقاله همونطور که عرض شد در بیان دو مطلبه، یکی این که عالم قدیمه یعنی تتمه بحث قبلی، و دیگر این که حرکات افلاک دوری و تامه هستند یعنی حرکات مستدیرند نه مستقیم. سلام علیکم. و گذشته از این یک دور دایره رو کامل می کنند. این چنین نیست که قوسی از دایره رو طی کنند و همون قسمت رو دوباره تکرار کنند. گفتیم که نحوه ورود ایشون در این بحث به این صورته که حوادث زمانی رو ملاحظه می کنه و میگه اینها متعاقب همدیگر به وجود میان، و اگر ما بخواهیم به ابتدای اینها برگردیم براشون اولی پیدا نمی کنیم. پس حوادث متعاقبه ازلی هستند، یعنی لا اول لها هستند، و این ازلی ها به خاطر اینکه به تدریج حاصل میشن باید به توسط یک امری که تدریج ذاتی اونهاست تدریج پیدا کرده باشن. خودشون که ذاتشون تدریج نیست، بالاخره مثلا انسان، حیوان، نبات، هرچی هست ذاتش تجرید نیست، ذاتش تدریج نیست. پس باید به وسیله یک امر متدرجی تدریج پیدا کرده باشه و اون امر متدرج حرکته. بنابراین نتیجه میگیریم که ما یک حرکت ازلی هم داریم، همونطور که حوادث ازلی داریم برای توجیه اینها احتیاج به حرکت داریم. حرکت هم باید ازلی باشه، ممکن نیست که حرکت ازلی نباشد، چون در این صورت نمیتواند حوادث ازلی رو متدرج کند. از همون وقتی که حرکت موجود شده میتواند تدریج رو ایجاد کنه، در حالی که تدریج از ازل موجود بوده پس حرکت هم باید از ازل موجود باشه. ایشون بعد از اینکه این مطلب رو نتیجه میگیره که حرکت ازلی است، بیان میکنه که حامل این حرکت هم باید ازلی باشه. حامل حرکت فلکه. نتیجه میگیره که فلک ازلی است و به این ترتیب ثابت میشه که جرم فلک ازلی است، نفس فلک ازلی است، و بعدم مدبر فلک عقل ازلی است. خب سه تا از اون چهارتایی که ما قبلا برای این که عالم ازلی است ذکر کردیم، سه تاشو ایشون الان با این بیان ثابت کرد که ازلی هست. پس العالم قدیمون تا اینجا ثابت شد. بعد به این بحث میپردازد که چه نوع حرکتی میتواند لاینقطع باشد که ما اون رو حرکت فلش قرار بدیم. قرار شد حرکت ازلی داشته باشیم. حرکت ازلی هم لا اول لها باید باشه، یعنی غیر منقطع باشه. چه حرکتی میتواند غیر منقطع باشه؟ بیان میکنه که حرکت مستقیم نمیتواند ازلی و لاینقطع باشه. چه حرکت طبیعی باشه و چه حرکت قصی باشه. یک بحث در حرکت طبیعی داره که نمیتواند مستقیمش ازلی و لاینقطع باشد. یک بحث هم در حرکت قصری دارد، چه حرکت قصری صادر من اراده قاصر باشد، چه حرکت قصری صادر از طبع قاصر باشد. هیچ کدومشون نمیتوانند لاینقطع و ازلی باشند. نتیجه میگیره که حرکت مستقیم به تمام اقسامشون محدودند و نمیتوانند حرکت فلک قرار بدن، قرار بگیرن. پس حرکت فلک باید مستدیر باشه، که اینو قبلا هم توضیح داده شده بود در فصول گذشته، در فصلهای گذشته. بعد در نکتتون که بعدا در ادامه این فصل ذکر میکنیم، بیان میکنن که این حرکت دورانی، حرکت دورانی تامه، ممکن نیست که موجودی این، یعنی فلکی، این حرکت، این قوسی از این دایره رو طی کند و ما بقیه قوس رو طی نشده بذارد و دو مرتبه همون قسمت طی شده رو تکرار کنه. این ممکن نیست، بلکه قسمتی رو طی میکند و بعد هم به دنبالش قسمت دیگر رو طی میکند تا یک دایره کامل شود. چینه در بحث در نکته تون ذکر میکنند علاوه بر مطالب دیگر که انشاءالله وقتی رسیدیم اونجا عرض میکنم. پس توجه کردید که مطالبی که ما در این فصل داریم، اولا این است که عالم قدیمه، ثانیا این که حرکت افلاک، حرکت دورانی، سلام علیکم، حرکت دورانی و حرکت تامه، نحوه ورودشون در بحث و نحوه استدلالشون، نتیجه گیریش هم تقریبا روشن شد. خب اونا که اون چی که الان عرض شد مطالب فصل تقریبا نبود، سلام علیکم، تن نظام فصل بود، نظام مباحث فصل بود، مباحث فصل و نظامشون بود. حالا میخوام وارد بیان مطالبی بشیم که در این فصل آمده، که البته این نظامی هم که عرض کردم مهمه و باید حتما در ذهن باشه که ارتباط مطالب با هم معلوم بشه. ایشون ابتدا حادث زمانی رو بیان میکنن و تعریف میکنن و به دنبالش ادعا میکنن که هر حادث زمانی مسبوق به حادث دیگر است لا اله بدایه. به این ترتیب میخوان ثابت کنن عدم تناهی حوادث رو تا بعدن نتیجه بگیرن عدم تناهی حرکت رو و بعدم ادامه بدن به همون صورت که عرض کردن. اما بیان این که حادث زمان، بیان حادث زمانی و تعریف حادث زمانی اینه، حادث رو دو قسم تقسیم میشه، حادث ذاتی و حادث زمانی. هر دوی اینها عبارتند از موجود مسبوق به عدم، منتها عدم هاشون فرق میکنه. اگر اون عدمی که سابق بر این موجوده عدم ذاتی باشه، حادث رو حادث ذاتی مینامیم، و اگر عدم عدم زمانی باشه، حادث رو حادث زمانی مینامیم. پس حادث یعنی موجود مسبوق به عدم. اون عدم چون دو قسمه، این حادث هم به تبع اون عدم دو قسم میشه. الان بحث ما در حادث زمانی است. حادث ذاتی عبارت از اون موجودی است که به لحاظ ذاتش معدوم باشه، یعنی اقتضای وجود نداشته باشه، وجود رو فاعل به او عطا کند. همه ممکنات حادث ذاتی اند، زیرا که به لحاظ ذاتشون اقتضای وجود ندارند. پس مسبوق به عدم ذاتی اند، عدم ذاتی یعنی اقتضای وجود نداشتن. همشون مسبوق به عدم ذاتی اند، یعنی اقتضای وجود ندارند و بعد وجود عطایی میگیرن و موجود میشن. این عدم ذاتی عدم مجامعه، عدم مجامع یعنی عدمی که با وجود جمع میشه. الان که ما موجودیم، این عدم ذاتی رو هم داریم، در کنار وجودمون داریم، یعنی بازم به لحاظ ذاتمون اقتضای وجود نداریم. اگر لحظه عطای وجود از ما قطع بشه، اون ذاتمون اون عدم خودش رو ظاهر میکنه. پس عدم ذاتی عدم مجامعه، یعنی عدمیست که با وجود جمع میشه. این بیان حادث ذاتی بود. اما حادث زمانی عبارت است از موجودی که مسبوق باشد به عدم زمانی. عدم زمانی یعنی زمانی که این موجود در آن زمان معدوم بوده. عدم هست ولی به ذات سنجیده نمیشه، به زمان سنجیده میشه. یعنی یه ظرف زمانی رو ملاحظه میکنیم، در اون ظرف میبینیم این موجود معدوم بوده و بعد از اون ظرف میبینیم موجود شده. پس این موجود وجودش بعد از عدم است، عدمی که در زمان قرار گرفته بود. یعنی اگر روی تمام طبقات زمان ما عدمها رو قرار بدیم، در یک طبقه و در یک مقطع زمان میبینیم این شی موجوده، در مقاطع قبلی میبینیم موجود نیست. این عدم زمانی اسم سابق بر حادث زمانی است و شی رو حادث زمانی میکنه. این عدم، عدم غیر مجامعه، یعنی الانی که ما در این مقطع زمان قرار گرفتیم، عدم زمانی ما گذشته، عدم زمانی ما الان همراه ما نیست. عدم ذاتی همراهمون هست، اما عدم زمانی همراه ما نیست. لذا اصطلاحاً به عدم زمانی عدم غیر مجامع گفته میشه، یعنی عدمی که با وجود جمع نمیشه. علت جمع نشدنش اینه که این در زمان قرار گرفته، اجزاء زمان با هم جمع نمیشن، اون چه هم که در اجزاء زمان واقع شده با هم جمع نمیشن، جزء سابق زمان که ظرف عدم من بوده با جزء لاحق زمان که ظرف وجود منه، این دوتا ظرف ها با هم جمع نمیشن. چون دوتا ظرف ها جمع نمیشن، مظروف هم که عدم است و وجود با هم جمع نمیشن. عدم زمانی با عدم با وجود زمانی من جمع نمیشه. پس در عدم حادث، در حادث زمانی عدم غیر مجامعه، در حالی که در حادث ذاتی عدم مجامع بود. این تفسیری است برای حادث زمانی. بعد از اینکه این تفسیر رو ایشون ارائه میدن، اشاره میکنن که حوادث هر کدوم مسبوقن به حادثی از سنخ خودشون. مثلا هر انسانی مسبوق است به انسانی از سنخ خودش، و ها کذا بریم جلو به یه انسان اولی نمیرسیم که این مسبوق نباشد به انسانی، بلکه تا ازل هر چقدر هم جلو بریم مسبوقیت به انسان دیگر رو میابیم، خسته میشیم، رها میکنیم. در موجودات دیگر هم همینطوره. هر یکی از موجودات هم به همین صورته که شما هر کدومش رو حساب کنید مسبوق است به حادثی از سنخ خودش، و هاکذا جلو می رود به طوری که به اول نمی رسد، یعنی اولی نداره. این مدعای ما. حالا می خواهم این مدعا رو اثبات کنیم. قبل از اثبات مدعا حرکت رو تعریف می کنیم، چون توجه داریم که این حوادث متعاقب هم دیگر میاد و تعاقب با حرکت توجیه میشه. پس ما در بحثی که الان می خواهم مطرح کنیم به حرکت احتیاج داریم. به این مناسبت تعریف حرکت رو هم مطرح میکنیم. ابتدای فصل تعریف حرکت گفته میشه، در اواسط فصل دو مرتبه این تعریف تکرار میشه. اونجایی که ایشون میخواد از عدم تناهی حوادث، عدم تناهی حرکت رو اثبات کنه، دو مرتبه به بحث حرکت میپردازه. از این جهت دو بار مثل که تعریف حرکت مطرح میشه، یک بار در ابتدای فصل به خاطر اینکه تدریج حوادث توجیه بشه، یک بار هم در اواسط فصل اونجایی که میخواد بر اثر عدم تناهی حوادث ثابت کند که حرکت هم عدم تناهی دارد. اونجا دوباره باز به حرکت اشاره میکنه. این مقداری که من خارج رو عرض کردن از رو میخونم. فصل عرض کردن فی بیان ان العالم قدیمون و ان حرکات الافلاک دوریتون تامتون، این عنوان فصل نیست، این رو مصحح اضافه کرده و بعدم نیست، یعنی مطلب فصل رو خلاصه کرده در این عنوان آورده، ولی خب تو متن قدیم این عبارت وجود نداره. در این فصل ما دو مسئله داریم، یکی بیان این که عالم قدیم است، و دوم این که حرکات افلاک دوریند، مستقیم نیستند، اولا تامند، یعنی یک دایره کامل رو طی میکنن و دو مرتبه ادامه میدن، به این صورت نیست که قوسی رو طی کنن و باقی قوس رو باقی بذارن، همون قوس طی شده رو دوباره تکرار کنن. خب حالا فی بیان، این عنوان فصلی است که خود مصنف به این فصل داده. فی بیان ان کل حادث زمانی یسبقه حوادث، هر حادث زمانی که شما در جهان ملاحظه کنید میبینید قبل از او حوادثی موجود است، یعنی حوادثی از سنخ خودش موجوده، به سنخهای دیگه ما کار نداریم. هر حادثی از سنخ خودش حادث سابق دارد. حادث زمانی رو شارح معنا میکنه و هو ما یتقدم عدمون زمانیون علیه، عدمون زمانیون علیه، هر دو با تنوین خونده میشه. حادث زمانی حادثی یعنی موجودی است که یتقدم عدم زمانی بر او. گفتم حادث ذاتی اون نیست که عدم ذاتی بر او مقدم است، حادث زمانی هم اون نیست که عدم زمانی برش متقدمه، که اینا توضیح داده شد. بعد از اینکه حادث زمانی معنا میشه، مدعا مطرحه و اون مدعا اینه که هر حادث زمانی یسبقه حوادثی، و این حوادث این چنین نیست که به یه جا برسن قطع بشن، بلکه هر چقدر جلو بریم به اولی نمیرسیم، لذا فرمود لا اله اول، یعنی بدون اینکه به اولی ختم بشن و منتهی بشن. این مدعاست که در این فصل باید اثبات باشه که حوادث نامتناهی هست، حوادث متعاقبه نامتناهی هست. خب چون بحث از حوادث متعاقبه است و تعاقب بر اثر حرکته، پس ما ناچاریم که از حرکتا بحث کنیم. لذا و قدم تعریف الحرکت فقال، حرکت رو تعریف میکنه ایشون. در تعریف حرکت سه تا قید میاد. یک قید حالت جنسی دارد، اگر چه در این جنس بودن چیزی رو خارج میکنه، یعنی حالت فصلی هم در این حال داره. دو قید دیگه فقط مخرجند. تعریف البته تعریف حقیقی نیست، به دلیلی که از اولی که شروع میکنه با حق با قید اول میبینید که داره شیء رو خارج میکنه، با قید دوم همینطور، با قید سوم همینطور، در حالی که در تعریف با قید اول همه اشیایی رو که مشارکن با این معرف همه رو داخل میکنه، با قید دوم ما ادا رو خارج میکنه. این کار رو در این تعریف نکرده، بنابراین معلوم میشه که تعریف تعریف حقیقی نیست. تعریف اینه: کل هیئت لا یتصور ثباتها نظرن الى ماهیتها یل حرکه. قید نظرن الى ماهیتها رو شارح در تعریف اضافه میکنه و مصنف در تعریف نیورده، با اینکه قیدی رو که در تعریف معتبره نباید رها کرد. چرا مصنفین قید رو در اینجا رها کرده؟ این قانون تعریف نیست. قانون تعریف اینه که همه قیودی که لازم ذکر بشه همه ذکر بشن، هیچ کدوم حذف نشن. این قید نظرن الى ماهیتها لازم ذکر بشه ولی مصنف ذکر نکرده. اشاره عذرخواهی میکنه، میگه مصنف در چند سطر بعدی که دو مرتبه تعریف حرکت رو تکرار میکنه قید سوم رو هم ذکر کرده. بنابراین گویا در این تعریف ابتدایی اعتماد کرده بر اون تعریفی که بعداً ارائه میده و قیدی رو که لازم است به لحاظ این که در تعریف بعدی ذکر کرده در تعریف اول نیورده. پس کار خلافی نکرده، خواسته یه مقدار مثلا مختصر تر بشه و الا لازم بود که این قید سوم ذکر بشه. حالا با هر کدوم از این سه قید ایشون میفهمن امری خارج میشه. توضیح مسئله اینه که تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. همه افراد معرف باید در تعریف مندرج باشن که تعریف جامع افراد به حساب بیاد. همه اغیار مخالف معرف باید از تعریف خارج بشن تا تعریف مانع اغیار قرار داده بشه. این تعریفی هم که مصنف در اینجا برای حرکت آورده همین دو خصوصیت رو داره، یعنی هم جامع افراد و هم مانع اغیار. اما توضیح بحث اینه که مصنف معتقد است که کل ممکنات به پنج قسم تقسیم میشند: یکی جوهر، سه تا دیگه، چهار تا دیگه هیئتند. هیئت رو ایشون عرض رو هیئت مینامید. این که مقولات ده تا هستند چنانچه مشرا گفتن مقبول شیخ اشراق نیست، ایشون معتقد مقولات پنج تا هستند. چهار تا از اون مقوله هایی رو که فلاسفه مشا قبول دارن ایشون هم قبول داره، یه مقوله پنجمی اضافه میکنه که مشا این روز مقولات به حساب نمیارن و اون حرکته. حرکت میشون یکی از مقولات میدونه، در حالی که مشا از مقولات نمیتونستن. به این ترتیب ایشون در چهار تا مقوله با مشا مشترکه و نه در پنج تا. مقولاتی که ایشون در اینجا بهش معتقده، یکی جوهره، یکی کمه، یکی کیفه و یکم اضافه. این چهارتا رو مشام قائلن، بعد حرکت رو اضافه میکنه میشه پنجتا. باقی پس تمام ممکنات به نظر ایشون همین پنجتا دیگه، ما خارج از این پنجتا موجود نداریم. واجب تعالی خارج از این پنجتا است، منتها خوب این دیگه اصلا جز ممکنات نیست، از مقسم بیرونه. سلام علیکم. میفرماد که حرکت هیئته، با قید هیئت جوهر خارج میشه چون جوهر هیئت نیست. پس یکی از پنج قسم رو ما از این تعریف بیرون کردیم. بعد میگیم لا یتصور ثباتها، هیئتیست که ثبات ندارد. کم ثبات داره، کیف ثبات داره، اضافه ثبات داره. البته اضافه گاهی هم بی ثباته، در صورتی که برای یک امر بی ثباتی عارض بشه، چون اضافه میدونید بر همه چی عارض میشه، بر جوهر هم عارض میشه، بر عرض هم عارض میشه. اضافه عروضش خیلی وسیعه، گاهی ممکنه بر خود حرکت عارض بشه، گاهی بر زمان عارض بشه، یعنی بر یه امر بی ثباتی عارض بشه، در اون صورت میشه بی ثبات. اما در یه مواردی هم ثبات داره، در اون مواردی که محروزش ثابت بشه خودش ثابته. پس لا یتصور ثباتها بر اضافه صدق نمی کنه. اگر می گفت ثبات ندارد، خب اضافه می شد که ثبات نداشته باشه، ولی میگه لا یتصور ثباتها، اصلا ثبات برش تصور نمی شه. خب اگر تصور ثبات نمی شه، اضافه گاهی تصور ثبات برش می شه، چون بر امر ثابت عارض می شه. کم مشرف که اصلا ثابتند، کم مشرف ثابتند و اگرم حرکت بکنند اونم باز به خاطر امر متدرجی که عبارت از حرکته، به خاطر زمان و حرکت اینا حرکت میکنه، ولی خودش ذاتا حرکت نداره. برخلاف حرکت که ثباتش تصور نمیشود، یعنی اصلا نمیتونید شما یه حرکت ثابتی رو تصور بکنید. پس با قید لا یتصور ثباتها همه اون سه مقوله دیگه خارج شد. ما ملاحظه میکنیم در جهان، میبینیم این تعریف بر سه چیز میتونه صادق باشه. یکی حرکت که هیئتی است لا یتصور ثباتها، یکی زمان که اونم هیئتی است که لا یتصور ثباتها، یکم مسافت. اما مسافت در صورتی که مسافت جوهری باشه با قید هیئت خارج میشه. مسافت جوهری هیئت نیست. اگر مسافت عرضی باشه بالا یا تصور ثباتها خارج میشه. پس ما در مسافت مشکلی نداریم، قبل از اینکه به نظر الى ماهیتها برسیم مسافت رو خارج میکنیم، چون مسافت حرکت یعنی اون جایی که حرکت درش تحقق پیدا میکنه یا جوهری یا عرضه. اگر جوهر باشه که با هیئت خارج میشه، اگرم عرض باشه که یکی از این سه تا سنی کم است و کیف است و اضافه، اونا چون تصور ثبات درشون هست، مسافتی هستن که تصور ثبات میشه با قید لا یتصور ثباتها از طریق حرکت خارج میشه. مهم زمانه، زمان رو باید با چی خارج کرد، چون در زمان لا یتصور ثباتها صادقه، هیئت هست، لا یتصور ثباتها هم هست، باید به یه صورت خارج بشه چون زمان با حرکت فرق داره. اون رو با قید نظرن الی ماهیتها خارج میکنن. پس قید نظرن الی ماهیتها زمان رو خارج میکنه، چون زمان اگر ثبات ندارد به لحاظ ماهیتش نیست، به لحاظ محلشه، چون زمان محلش حرکته، حرکت زمان مقدار حرکته، عارض بر حرکته، حرکت محل زمانه. چون حرکت ثبات ندارد، زمانی که حال در این حرکت ثبات ندارد، پس ثبات نداشتن زمان به نظر الی ماهیتها نیست، به نظر الی محله هاست. برخلاف حرکت که ثبات نداشتنش به نظر الی ماهیتها هاست. پس قید نظرن الی ماهیتها که قید سومه زمان رو خارج میکنه و باید خارج کنه. پس بنابراین ما در قید در تعریفمون احتیاج به سه قید داریم. عرض کردیم که چرا مصنف قید سوم رو نیاورد. کل هیئت که لا یتصور ثباتها نظرن الی ماهیتها هی الحرکه، هر هیئتی که ثباتش به لحاظ ماهیتش تصور نشود حرکت است. نظرن الی ماهیتها لا الی غیرها، نظرن الی ماهیتها لا الی غیرها، علا ما یقوله با عید هازا. عبارتش رو ناقص باید کامل کنید، همجوری که میخونم، نظرن الی ماهیتها لا الی غیرها علا ما یقوله با عید هازا به ستیرات. بعد از به ستیرات در کتاب ما نقطه گذاشته شده، نقطه جایز نیست، باید یومه گذاشته بشه. در داخل یومه این عبارتی که میخونم، و ما یجب فیه تجدد لماهیتهی انما هو الحرکه، اینجا باید یومه بسته بشه. این مقول قوله، مقول یقوله هست. آنچرا که مصنف در ستیرات یعنی چند سطر آینده میگه عبارت از همین عبارته، عبارت مصنف رو داره نقل میکنه. و ما یجب فیه تجدد لماهیتهی انما هو الحرکه، این عبارت در صفحه بعد صفحه نهم میاد. مثلا در سطر نهم هم یه عبارت داره. خب نظرن الی ماهیتها، عدم ثبات باید به لحاظ ماهیت اون هیئت باشد، لا الی غیرها، یعنی لا نظرن الی غیر ماهیت، نظرن الی محلها کافی نیست. اگر به نظر الی محلها ثبات نداشت، او رو حرکت نمیگیم، او رو زمان میگیم. علاما بیان بر اینه که چرا شما این قید سوم اضافه کردید. این علاما داره از این مطلب عذرخواهی میکنه که چرا ما قید سوم اضافه کردیم. چون خود مصنف هم بیان میکنه که چرا ما قید سوم اضافه کردیم، هم بیان میکنه که این قید سومی که لازمه و مصنف باید ذکرش میکرد چرا ذکرش نکرد، چرا ذکرش نکرد و چرا حذفش کرد. علاما یقوله با عید هازا، یعنی به نزدیک همین عبارتی که الان خوندین، مصنف این قید سوم رو میاره نزدیک همین مطلب به سفیرات. یعنی چند سطر که بگذاریم میبینیم، چند سطر کوچک که بگذاریم میبینیم که عبارت مصنف شروع شد و اون عبارت قید ماهیت رو آورده و اون عبارت اینه: و ما یجب فیه تجدد لماهیتهی انما هو الحرکه، چیزی که تجدد در اون واجب است لماهیت، یعنی به لحاظ ماهیتش. لحاظ ماهیتش باید تجدد داشته باشه و نمیتواند ثبات داشته باشد. انما هو الحرکه، که این همون دوباره تفسیر دومیست برای حرکت، منتها در این تفسیر دوم همونطور که دقت میکنید قید لماهیته آمده، یعنی به لحاظ ماهیتش تجدد دارد. اما به مناسبت همین قیدی که مصنف در آینده آورده، ما هم در این تعریف مصنف قید سوم رو اضافه کردیم، ولی خود مصنف نیورده بود. خبره عبارت مصنف رو برمیگردیم: کل هیئت لا یتصور ثباتها نظرن الی ماهیتها یا الحرکه. شاره میفرماد و هو تعریف مترد و منعکس. این تعریف تعریفی است جامع افراد و مانع اغیار. مترد در لغت به معنی عمومیه، به معنی کلی و عمومی، به معنی جامع افراد نیست، به معنی کلی و عمومی. در اصطلاح این را نقل دادن به معنای جامع افراد که در اون همون معنای لغوی حفظ شده. این تعریف کلی و عمومی زن جامع افراده، منتها از مترد دیگه تعبیر به عمومی و کلی نمی کنن، تعبیر می کنن به جامع افراد بودن. پس مترد معنای لغویش کلی و عمومیه، معنای اصطلاحیش که معنای لغوی رو هم حفظ کرده جامع افراد بودنه. انعکاس یعنی وارونه اعتراض. وارونه اعتراض میشه چی؟ میشه مانع اغیار بودن. اعتراض یعنی جامع افراد بودن، وارونه این میشه مانع اغیار بودن. منعکس معنای لغویش در اینجا مراده، یعنی عکس اعتراض. عکس اعتراض میشه مانع اغیار بودن، پس منعکس یعنی مانع اغیار. مثلات قبلا هم توضیح داده شده برای شما دیگه، بخیر میدونید. متخواستم توضیح بدم که چرا مترد رو برای جامع افراد میگیریم، منعکس رو برای مانع اغیار میگیریم. علت چون خواستم بیان کنم. تعریف حقیقی تعریفی است که به صورت حد باشه یا به صورت رسم باشه. در تعریف حقیقی اول امر جامعی ذکر میشه، بعدن مشارکات در اون امر جامع ترد میشن به طوری که مختص میشه تعریف و همون معرف. در اینجا این کار انجام نگرفته، از اول که گفته کلاهیتن جوهر خارج شد. مگر اینکه شما بگید که ما داریم تعریف میکنیم هیئت حرکت رو، از اول جوهر مندرج نیست. با از اول مرز کردم کلاهیتن بله همین هم عرض کردم اول، عرض کردم همین که شما میفرمایید که کل هیئتن رو هم میشه به منظر جنس بگیرید، که بگید ما اصلا بحثمون در تعریف هیئته، در تعریف هیئته، به جوهر اصلا کار نداریم. حرکت یه هیئت ما داریم اونو تعریف میکنیم. وقتی میگیم کل هیئتن، تمام هیئت‌ها، چه هیئت حرکت، چه حرکت باشد، چه غیر حرکت باشه، همه در تعریف ما میاد. پس این حالت جنسی دارد. ما اصلا نظر به جوهر نداشتیم که بخواهیم او رو بیرون کنیم. ما داریم هیئتی رو تعریف میکنیم. وقتی این کل گفتیم کل هیئتن، یعنی جنس رو ذکر کردیم، بعد با لو یا تصور ثباتها یه نوع هیئت ها رو خارج میکنیم، با نظر الی ماهیت ها نوع دیگر خارج میکنیم، تعریف منحصر میشه به حرکت. بنابراین دیگه تعریف میشه به معنی که اولش کلی ذکر شده. با این کلی ما مشارکات معرف خودمون رو در تعریف مندرج کردیم و بعد با قیود بعدی مشارکات رو اخراج کردیم. تعریف میشه مثل تعریف میشه. چرا شما تعریف میکنید؟ چرا اینطور نیست که ما تعریفی نداشته باشیم که شامل همه چی بشه؟ میگیم کل موجودن، میگیم مثلا فرض کنید که ممکن عبارت هست، ما اینجوری میگیریم، ممکن عبارت هست از موجودی که، یا جوهر، جوهر عبارت هست از موجودی که مثلا مستقل باشد، ممکن باشد مستقل باشد، بالاخره هر تعریفی که میکنیم. بله، اگر ما فوق جوهر عرض جنس نداریم که نداشته باشیم که نداریم، همینطوری شما که میفهمید بگید تعریف رو دقیقه بگیرید که من اولم اشاره کردم که هیئت حالت جنسی هم دارد، یعنی میتواند حیاتی رو شامل بشه. اما اگر از اول میخواد خارج بکنید کل هیئتن را آوردید، نه برای این که تعمیم پیدا کنند، بلکه برای این که اخراج کنند جوهر رو. از اول کل هیئتن برای این منظور آمده که جوهر رو خارج کنه، بعض لایه تصور ثباتها بقیه هیئت‌ها رو خارج کنن، ماهیت‌ها هم به نظر الا ماهیت‌ها زمان رو خارج کنه. این خب صرف تعریف حقیقی نیست. اما اگر نه، شما از اول قصدتون به این بوده که کل هیئتی رو تعریف کنید، همونطور که عرض کردن حرکت رو هیئت میدونیم و ما میخوام هیئت رو تعریف کنیم که عبارت از حرکته. وقتی میگیم کل هیئتن، تمام مشارکات حرکت رو در هیئت بودن جمع میکنیم مثل بقیه تعاریف. اون وقت بعد بالای تصور ثباتها و نظرن الی ماهیتها با این دو قید بقیه هیئت هایی که منظور ما نیستن خارج میکنیم و همیشه تعریف تعریف هایی. چرا این تعریف جامع افراد و مانع اغیاره؟ زیرا موجوداتی که ممکنن تنحصر و اندهو، یعنی اند المصنف فی خمسط اقسام، جوهر و کم و کیف و اضافه و حرکت، فبل هیئه که قید اول تعریف خرج الجوهر و بکونها لا یتصور ثباتها، یعنی به این که این هیئت هیئتیست که لا یتصور ثباتها، خرج ماه و ثابتون من الکم و کیف و اضافه. این ماه و ثابتون برش خرجه داخل میشه چون عطف بر اون قبلیست و به کونها عطفه، بنابراین بر سر ما خرجه هم داخل میشه، یعنی به کونها و به کون این هیئت لا یتصور ثباتها، خرجه ماها و ثابتون من الکم و الکیف و الاضافه. خب زمانو چطوری خارج کردید؟ زمانو چطوری خارج میکنید؟ میفرماد که و خرج از زمانی که از اقسام کم است، و خرج باز از این تعریف زمانی که از اقسام کمه. چرا زمان خارج شد؟ چون قید نظر ماهیت ها رو خارج کرد، زیرا که لعنه ها یعنی زمان و امکان ایزن هیئتی که لا یا تصور ثبات ها، یعنی دو تا قید اولو داره، هم هیئت هم لا یا تصور ثبات ها، و لکن این عدم تصور ثبات لال ماهیت ها و ذات هاست، بل غیر هماست، یعنی به خاطر ماهیت ذاتش نیست، و اون غیر عبارت از محلی است که حرکت است، یعنی محل زمان، محل هلذی، محل زمان است که اون محل حرکته. غیر ذات و غیر ماهیتی که به خاطر او زمان ثبات ندارد عبارت از محل زمان است که محل زمان هم حرکته. پس زمان اگر ثبات ندارد به خاطر محلشه، یعنی به خاطر حرکته، نه به خاطر ذاتش، در حالی که حرکت اگر ثبات ندارد به خاطر ذاتشه. پس ما با قید نظرن الی ماهیتها یا نظرن الی ذاتها زمان خارج کردیم. بهیت و بله. لیکن لال ماهیت اون هیئت و ذات اون هیئت. بله دیگه، با قید لا یا تصور ثبات ها همه کم خارج نشده، کمی که کم متصل و منفصل خارج شده، منتها به شرطی که قار باشه، کم قار متصل و منفصلش خارج شده، کم غیر قار خارج نشده، اون وقت با قید نظر الی ماهیتها کم غیر قار رو خارج میکنیم که زمان باشه. زمان با مسافت هر دو مقدار حرکتن. در این عبارتی که الان میخوام بخونیم اینشون میخواد ثابت کنه که محل زمان حرکته. همین قرازش از این عبارتی که میاره اینه که ثابت کنه که محل زمان حرکت. می فرماد محل دو چیز، بله، بله، می فرماد که زمان مقدار حرکته. حرکت دو تا مقدار داره، یکی زمانه، یکی مسافته. این هر دو بیان کننده مقدار حرکتن. گاهی ما حرکت می کنیم در یه مسافتی، با اون مسافت ما حرکت نور رو میسنجیم و میگیم چقدر حرکت کردیم، مثلا میگیم 10 کیلومتر حرکت کردیم. این با مسافت سنجیدنه. یه بار حرکت نور رو با زمان میسنجیم، میگیم یه ساعت رو داریم راه میریم. پس حرکت رو به دو وسیله میشه تعیین کرد، یکی به وسیله مسافت و یکی به وسیله زمان. یعنی هر دو اینها مقدار حرکت رو بیان میکنن. پس هم زمان مقدار حرکته، هم مسافت مقدار حرکته. با این تفاوت که در زمان اجزاء فرضی با هم جمع نمیشن، در مسافت اجزاء فرضی کنار هم جمع میشن. اولا باید بدونیم که در زمان و مسافت اجزاء اون اجزاء فرضیه، اجزاء واقعی نیست. مثلا ما روی زمینی که حرکت میکنیم به فرض این رو قسمت میکنیم، مثلا میگیم 10 کیلومتر، 10 کیلومتر تقسیم زمین است به 10، یا تقسیم زمین است به 10,000 متر. اما این تقسیم ها تقسیم فرضیه، خود زمین واحد متصله، تقسیم نشده، اجزا اجزا مفروضه. یا در زمان مثلا فرض کنید که ما میگیم یه روزه داریم راه میریم، یعنی مثلا فرض کنید که 12 ساعت داریم راه میریم. این 12 ساعت ما 12 ساعت کردیم، ولی در واقع نظر از دید ما یه حرکت مستمره، یه حرکت مستمره، نه 12 حرکت. ما تختیش کردیم در فرض خودمون شده 12 تا. پس اجزای زمان اجزای فرضی هن، در واقع زمان واحد متصل و مستمره، و اجزای مسافت هم اجزای فرضی هن، در واقع زمین واحد متصله. فقط فرق اینه که در مسافت ما اتصال داریم، در زمان استمرار داریم. اتصال یعنی اجزای فرضی متصل به همند و با هم مجتمعند. اجزای زمین با هم مجتمعند، اینطور نیست که اصلا جدا باشند. برخلاف برخلاف اجزای زمان که مستمرن. مستمرن یعنی این بعدی با قبلی دیگه جمع نمیشه، همونطور که قبلی با بعدی جمع نشده بود، اجزا با هم جمع نمیشن. پس توجه کردید که هم زمان مقدار حرکت، هم مسافت مقدار حرکت، با این تفاوت که اجزاء فرضی زمان با هم جمع نمیشن چون زمان واحد مستمره، اما اجزاء فرضی مسافت با هم جمع میشن چون مسافت واحد متصله نه واحد مستمر. حالا که نتیجه گرفتیم که زمان مقدار حرکت، میگیم پس حرکت محل زمانه. ما میخواستیم این اثبات کنیم دیگه، میخواستیم اثبات کنیم که حرکت محل زمانه و تدریج زمانم به برکت محلشه نه به برکت ماهیتش. ما اینو میخواستیم اثبات کنیم. الان روشن شد که زمان عبارت هست از مقدار حرکت. وقتی عبارت شد از مقدار حرکت یعنی عارض بر حرکته. مقدار حرکت یعنی عارض، چون مقدار عارض بر شیه، مقدار حرکت یعنی عارض بر حرکت. پس این مقدار که خود زمان است می شود عارض، حرکت می شود معروض. هر معروضی محل است برای عارض، پس حرکت محل است برای زمان. لما ستعلم عرض کردم بیان برای محله است و محله الذی هو حرکت. اینو میخواد استدلال کنه، اینو میخواد اثبات کنه. چرا زمان محلش حرکت است که تا به تبع محلش تدریج داشته باشد و از ثبات خالی باشد؟ لما ستعلم که زمان مقدار حرکت است، اما با این قید مقدار حرکت است من حیث لایجتمع اجزاء الفرضی معن، که این قید مسافت را خارج میکنه، چون مسافت هم مقدار حرکته، زمان هم مقدار حرکته، هر دوشون مقدار حرکتن. وقتی گفتیم زمان مقدار حرکته، تعریفمون مانع اغیار نیست، مسافت هم داخله. برای اینکه تعریف مانع اغیار بشه، قید بعدی رو باید بیاریم، من حیث لا یجتمع اجزاء الفرضی معن، از این حیث که اجزاء فرضیش با هم جمع نمیشوند، از این حیث مقدار حرکته. و هو این قید دوم، هو برمیگرده به من حیث لا یجتمع اجزاء الفرضی معن، یعنی کل این جمله، کل این کلام، کل این کلام احتراز است از مسافت، زیرا مسافت هم ایزن مقدارها یعنی مقدار حرکت است. ایزن یعنی مثل زمان، همونطور که زمان مقدار حرکت، مسافت هم مقدار حرکت. لکن لا من حیث هذه الحیثیه، یعنی لا من حیث لا یجتمع اجزاء الفرضیه، بل من حیث یجتمع، من حیث یثبت اجزاء الفرضیه معن. در مسافت اجزاء فرضیه با هم جمع میشن، هر دو مقدار حرکت هم، منتها یکی با حیثیت این که اجزایش جمع نمی شود، دیگری با حیثیت این که اجزایش جمع می شود. خب بیان مطلب تمام شد و ثابت شد که تعریف حرکتی که مصنف آورده تعریفی است جامع افراد و مانع اخیار. همه غیر حرکت ها رو از این تعریف خارج کرده، حتی زمان رو هم با بیانی که گفته شد. بعد از اینکه حرکت بیان شد، ایشون به مدعا می‌پردازد که هر حادث زمانی مسبوق است به حادث زمانی دیگر، هر حادث زمانی مسبوق است به حادث زمانی دیگر. این یه مطلب. مطلب بعدی، اون حادث زمانی دیگر هم مسبوق است به حادث زمانی دیگر، همچنان برویم لا اله بدایه، که ابتدا ثابت می‌کند، دقت کنید، ابتدا ثابت می‌کنه هر حادثی مسبوق است به حادث دیگه، حالا اون حادث هم مسبوق به حادث بعدی، این ابتدا بیان نمی کنه. بعد که این مطلب تموم شد، میاد سراغ اون حادث قبلی، میگه حادث قبلی هم مسبوق است به حادث قبلتر خودش و هاکذا لا اله بدایه. بعد که این مطلب رو گفت، مطلب سوم وارد میشه که حالا که معلوم شد سلسله حوادث نامتناهیان، باید توجه داشته باشید این سلسله، سلسله مترتب نیست، سلسله متعاقبه، که این خیلی مهمه. سلسله سلسله مترتب نیست که بر هم ترتب داشته باشن و عدم تناهیشون باطل باشه، چنانچه در بحث تفسیر گفته میشد، بلکه این سلسله سلسله متعاقبه. یعنی این چنین است که اون قبلی میرود بعدی میآید، اگر هم قبلی با بعدی جمع بشه اجتماعشون خیلی طول میکشه. این چنین نیست که اگر شما این حلقه رو داشتید لازم باشد که تمام حلقات نامتناهی قبل رو داشته باشید. در تسلسل مترتبی این وضع هست که اگر یک حلقه رو داشتید حلقات قبلی حتما باید موجود باشن، اما در تعاقبی اینطور نیست. در تعاقبی ممکن است همین حلقه موجود باشه، قبلیاش موجود نباشن، یا اگر قبلیاش موجود باشن یکی دو تا موجود باشن، تا بی‌نهایت نه. سلسله حوادث متعاقب این چنینن که تسلسل محال رو باعث نمیشن. پس سه تا مطلبشون در اینجا داره میگه. یکی این که هر حادثی مسبوق هر حادث زمانی مسبوق است به حادث زمانی دیگر. مطلب دوم این که این سبق به حادث زمانی همچنین ادامه دارد لا اله بدایه. مطلب سوم این که این تسلسلی که بین حوادث نامتناهی درست کردیم، این سلسله نامتناهی سلسله مترتبه نیستن تا اشکال لازم بیاد، بلکه سلسله متعاقب هستن و سلسله متعاقب اشکالی نداره که بی‌نهایت باشه. به این ترتیب ایشون مدعاشو اثبات میکنه. بعد از اینکه این مدعا اثبات شد، میپردازد به حرکت که این تدریج با حرکت توجیه میشه. پس اگر ما متدرج بی‌نهایتی داشته باشیم، باید حرکت بی‌نهایت هم داشته باشیم. بعد وارد این میشه که حرکت مستقیم نمیتواند بی‌نهایت باشد. ادامه میدهد به همون صورت که عرض کردم. خب حالا ایشون در ضمن یعنی شارح در ضمن مباحثی که مصنف مطرح کرده، حادث ذاتی رو هم توضیح میده. دیگه من لازم نیست حادث ذاتی رو توضیح بدم چون اول بحث توضیح دادم. اما استدلال ایشون بر این که هر حادثی مسبوق است به حادث قبل از خودش، استدلال رو توجه بکنید. درباره هر حادثی سه چیز ما تصور میکنیم. یکی این که حادث خودش موجود شده باشه، احتیاج به مرجعی نداشته باشه، خود به خود موجود شده باشه. دوم این که با مرجع موجود شده باشه ولی مرجعش دائمی باشد، دائم الوجود باشد. سوم این که با مرجع درست شده باشد و مرجعش حادث باشد. غیر از این سه فرض ما نداریم. یا خودش به موجود میشه بدون مرجع، یا موجود میشه با مرجع. با مرجع هم که موجود شد، یا مرجعش دائمه یا مرجعش حادث. این سه قسم بیشتر اصلا تصور شدنی نیست. ما دو قسم اول رو باطل میکنیم، قسم سوم متعین میشه. چون در استدلال این کارو میکنیم، دو تا قسم اول و دوم باطل میکنیم، قسم سوم متعین میشه. قسم اول رو باطل میکنیم به این بیان که حادث ممکن است، این مقدمه، و هر ممکنی برای وجودش محتاج به مرجع است، این دو مقدمه. پس حادث برای وجودش محتاج مرجع است و نمیتواند خودش را موجود کند. با این بیان ثابت شد که مرجع برای حادث مرجع لازمه. اون فرض که حادث خودش موجود شود فرض باطل است. اما فرض دوم که مرجع دارد ولی مرجعش دائمی است، میفرماید این مستلزم خلف فرضه. چرا؟ چون که اگر این مرجع دائمی دارد یا مرجعش تأثیرگذار هست یا تأثیرگذار نیست. اگر تأثیرگذار نیست که مرجع نیست، اگر تأثیرگذار نیست که مرجع نیست. اگر تأثیرگذار هست از باب این که متأثر از مؤثر منفک نمی شود، معلول از علت منفک نمی شود، به تعبیر دیگه تخلف معلول از علت محال است. به این جهت اگر مرجع ابدی است و دائم است، این حادث هم باید ابدی و دائم باشد، دیگه نمیتواند حادث باشد. این خلف فرضه. فرض اینه که حادثه، اگر حادثه معلومش مرجعش نمیتواند دائمی باشد. پس این فرض هم باطله. توجه کنید چی گفتم. اگر مرجعش دائمی است، یا دائما ترجیح میدهد، یعنی دائما تاثیر میذارد، یا تاثیر نمیذارد. وقتی که تاثیر دائمی نذاشت، مرجع دائمی نشود. یه موجودی است جدا، خب دائمی باشه، مرجع نیست، مرجع بودنش دائمی نیست. ولی اگر شما این مرجع رو مرجع دائمی بگیرید، از ما بگید که تخلف معلول از علت محاله، از همون اولی که هست باید تأثیرش باشه و تأثیرش همین حادثه، پس باید این حادث از همون ازل باشه، دیگه حادث نمیشه، میشه خود فرض. این فرض هم پس باطل شد. این که حادث خود به خود موجود شود باطل، این که حادث با مرجع دائمی حادث شود باطل. پس فرض سوم متعین است، هر حادثی با مرجع حادث حادث می شود و اون مرجع از باب این که مؤثر است باید قبل از این حادث باشد، پس هر حادثی با حادث قبل از خودش حادث می شود، یعنی هر حادثی مسبوق است به حادث. توجه کنید چه داره استدلال کرد. پس نحوه استدلالش این بود که هر حادثی اگر بخواهد موجود شود به یکی از سه فرض میتواند موجود شود، دو فرضش که خود به خود موجود شود یا با مرجع دائمی موجود شود باطل است، فرض سوم که با مرجع حادث موجود شود متعین است، و اگر مرجع حادث داشت با فرض این که مرجع باید قبل باشد، این حادثی که میخواهد این حادث رو ایجاد، حادث دیگر رو ایجاد کند، باید قبل از حادث دیگر باشد، پس این حادث دیگر مسبوق است به حادث. قبل حادث ما نداریم. از قدیم نبوده؟
اینا قدیم
هست. اصلا من میخوام با هم
اتفاقا برعکس میفرمایید
لازمه این استدلال که ما حادثی نداشته باشه، چون هنوز من بخش دوم مطلب نگفتم. بخش اول میشه که حادث مسبوق است به حادث. دوباره اگر این سراغ حادث قبلی، حادث قبلی هم مسبوق است به حادث قبلی تری خودش، و هاکذا نمیرسید به جایی که مسبوق به حادث نباشد، نمیرسید به جایی که مسبوق به حادث نباشد و سبق به حادث قطع شود که بشه اولین حادث. اگر رسیدید به جایی که حادثتون مسبوق به حادث قبلی نبود و خودش اولین شد، دیگه شما اولین حادث پیدا کردید. اینجا مشکل پیدا میکنید، این که وقت پس این حادث چرا مسبوق نیست؟ اگه همه مسبوقن چرا این مسبوق نیست؟ خب ما این نمیگیم در کجا ثابت کنیم قدیم داریم در یه استدلال دیگه به الان به استدلال ما چه رفتی داره؟ این استدلال ما رو بهش نقص کنیم. ما در یه جا گفتیم عالم قدیمه، در این الان داریم اثبات میکنیم که حوادث مسبوقن به حادث های قبل. این الان چه رفتیم اون استدلال قبلی داری که شما خود اون رو ناقض این قرار بدید؟ همینه، بر همین استدلال ما اشکال کنید. ما گفتیم عالم قدیمه، یعنی چی؟ یعنی فلج قدیمه، یعنی نفس فلج قدیمه، یعنی عقل و عناصر قدیمه. حوادث مثل ماها چی؟ اینا هم قدیم نه حادثن، ولی از که شروع شدن اینا؟ که دیگه نداره. پس شروع اینا همونطور که در جوابشون دسته جلسه قبل عرض کردم نوعشون قدیمه، یعنی این که این انسان از که شروع شده، اولین انسان کیه؟ نداریم، چون انسان حادثه. اگر حادثه باید مسبوق به حادث باشه، اون مسبوق اون سابقش هم باید مسبوق به حادث باشه، سابقتر هم باید مسبوق به حادث باشه. نمیرسیم به یه حادثی که مسبوق به حادث نباشه، یعنی اولین حادث باشه. پس اینم نشون میده که نوع حوادث قدیمن، اگرچه اشخاص حوادث حادثن، اشخاص حوادث حادثن، و این نوع قدیمن که در جلسات گذشتم عرض کردم. نوع انسان به نظر فلاسفه از ازل شروع شده، یعنی اینطور نیست که ما یه انسان اولی داشته باشیم. بله، این آدم ابوالبشر انسان اولیست، ولی ماها یعنی جد اول ما، ولی خودش مسبوق به یه آدم دیگه است، یعنی خودش هم اولی نیست، وسط هاست. باز اون آدم دیگر، آدمی هم که ابوالبشر دیگر، اونم باز مسبوق به یه آدم دیگه است. و هاشزا خود و کل ما لم یکن، لم یکن تام است، و کل ما لم یکن زمانن، هر موجودی که تحقق نداشته باشد در یه زمانی، ثم حصل بعد حاصل شود، یعنی حادث، فهو حادثون زمانیون، در یه زمانی محقق نیست و در زمان بعد محقق می شود. این چنین موجودی حادث زمانی است. و کل حادث زمانی اذا حدث، هر حادث زمانی که حادث می شود، در بین اجزاء علت، دقت کنید این مطلب رو، در بین اجزاء علتش یک حادث باید موجود باشه، ولو بقیه اجزایش قدیم باشند، ولی در بین اجزا باید یه دونه حادث موجود باشه که ما حدوث این معلول رو به توسط همون حادث توجیه کنیم. فشیء مما توقف علیه هو به حادثون، فشیء یعنی بعضی از چیزهایی که توقف ذلک الحادث الزمانی علیه هو حادث، این ذلک الحادث الزمانی که شارح آورده فاعل توقف است. فشیء یعنی یکی از چیز، لااقل یکی از چیزهایی که توقف بر اون چیز ذلک الحادث الزمانی، این حادث زمانی برش متوقفه، یکی از اون موقوف علیه ها، یکی از اون اجزای علل باید حادث باشد، حادث زمانی باشد، یعنی این حادثه ما مسبوق باشد به حادثی، یکی از اجزای علت با باید حادث باشه، این یکی از چیزهایی که قبل از این حادث موجود است باید حادث باشد، پس این حادث باید مسبوق باشه به یه حادثی دیگه است، چون همون مرجع اسمشو باشیم. و حاضر به خلاف این حاضا، یعنی این که ما الان گفتیم که هر حادثی باید مسبوق باشد به حادث دیگر، این در حادث زمانی است، در حادث ذاتی این مطلب لازم نیست، چون در حادث ذاتی مرجع میخواد، مرجعش میتونه دائم باشه. اون استدلالی که عرض کردم فقط مخصوص حادث زمانی است، در حادث ذاتی ما مرجع لازم داریم، نه مرجع حادث، مرجع لازم داریم، مرجعش میتونه دائمی باشه، چون حادث ذاتی اینی که به لحاظ ذاتش عدم برش سبقت دارد، نه عدم زمانی برش سبقت داره، بلکه عدم برش سبقت داره. اگه عدم زمانی برش سبقت نداره، مرجعش ممکنه معدوم نباشه، مرجعش دائمی باشه. و حاضا این که گفتیم هر حادثی مسبوق است به حادث قبل از خودش، این در حادث زمانی است، به خلاف حادثی که یتقدمه عدم ذاتی، حادثی که بر او عدم ذاتی مقدم می شود، او این حکم نداره که حتما مسبوق به یه حادث دیگه باشه، او میتونه مسبوق به یه موجود دائم باشه. کل ممکنات القدیمه، مثل فلک، مثل عقل و نفس فلکی و کلیات عناصر که ممکنات قدیمه بودن، فإنه لا یلزم من حدوث این ممکن قدیم که شیئی مما توقف علیهش حادث زمانی باشد، این یکی از موقوف علیه هاش حادث زمانی باشه، بلکه همشون ممکنه دائم باشه، یا یکی اصلا یه موقوف علیه بیشتر نداشته باشه و اون موقوف علیهش هم دائم باشه، چنانچه در عقل اول دیدیم، عقل اول یه موقوف علیه بیشتر نداشته واجب تالاست، بله عقل دوم دو تا موقوف علیه داشته واجب تالای عقل اول، ولی بازم همشون دائم بوده، پس اگر یه موقوف علیه داشته باشه میتواند اون موقوف علیه دائم باشد، چند تا موقوف علیه هم داشته باشه چند تا موقوف علیه میتونن دائم باشن. از لا یقتضی الحادث شروع به استدلاله، استدلال به اون صورتی که عرض کردم مطرح نمیشه، اونی که من عرض کردم خیلی واضحه، ولی حالا متوجه میشید که ایشون هم همونو داره بیان میکنه، منتها نه به اون صورتی که عرض شد. از لا یقتضی الحادث وجود نفسه، دلیل بر اینه که دلیل بر همین مدعاست که فشایم و ما توقف علیه و به حادثان، خود حادث وجود خودش را اقتضا نمی‌کنه، این فرض اول داره باطل می‌کنه، فرض اول داره باطل می‌کنه. چرا اقتضای وجود خودش را نمی‌کند؟ ازلا بوده به مرجع، چون مرجع می‌خواهد، بعد بیان می‌کنه که مرجع نمی‌تواند دائمی باشد، نتیجه می‌گیره پس مرجع باید حادث باشد، با نتیجه گرفتن مدعا ثابت میشه، چون مدعا من بود که یکی از مرجعات باید حادث باشد. ازلا بوده به مرجع این فی جمیع ممکنات، این ازلا بوده من مرجح فی جمعی الممکنات کبراست، خط پایین و هوه ممکنون، یعنی اون حادث هم ممکنه، اون حادث یا اون کل مالم یکون زمانن سم محصل فرق نمی کنه، چون کل مالم یکون زمانن سم محصل اونم حادثه، این صغراست، هوه ممکنون صغرا، پس عبارت اینطور میشه، حادث وجود نفس خودش را اقتضا نمی‌کند، چرا؟ چون هو ممکن است، یعنی حادث ممکن است، این صغرا، و لابد من مرجح فی جمیع الممکنات این کبرا، پس نتیجه اینه که لابد فی وجود الحادث مرجح، این نتیجه، نتیجه اینه که وجود حادث مرجح می‌خواد، یعنی چی؟ یعنی لا یقتضی الحادث وجود نفسه، مدعا ثابت شد. از لابد من مرجح هست که این از لابد تعلیل برای لا یقتضی الحادث وجود نفسه و کبرای دلیله، از لابد من مرجح فی جمیع الممکنات، در تمام ممکنات از مرجح داریم، زیرا محال است که یکی از دو طرف ممکن خود به خود مترجح شود علال آخر بلا مرجح. ترجح یعنی غیر ترجیح، ترجیح یعنی مرجحی ترجیح بدهد، اما ترجح یعنی خود به خود ترجیح پیدا کند، لذا قید بلا مرجحین توضیحیه، اگر نمی آوردم کافی بود که خود ترجح می فهماند بلا مرجح را، زیرا محال است که یکی از دو طرف ممکن بر دیگری بدون مرجحی ترجیح پیدا کند. این و هوا ممکنه از کنم صغراست، خدا زنیش هم به حادث برمیگذیست، حادث هم ممکنه، چرا ممکنه؟
چون اگر ممکن نباشد یا باید واجب باشد یا باید ممتنع باشد و فرض اینه که هر دوش باطله. از لوکان واجبن لما عدم زمانن، سبق عدم نداشت. اگر واجب بود سبق عدم نداشت. ولوکان ممکنن لما وجوده، یعنی لحوق وجود نداره. اگر ممتنع باشد نمیتواند بعدا موجود شود، لحوق وجود نداره. اگر واجب باشد نمیتواند قبلا معدوم باشد، سبق عدم نداره. پس سبق عدم نفی میکند وجودش را، لحوق وجود سبق عدم نفی میکند وجودش را، لحوق وجود نفی میکند امتناعش را. چیزی که نه واجب باشد نه ممتنع باشد قهرم باید ممکن باشد، پس خوب هم ممکن. خود صغرا هم توجه کردیم که اثبات کرده، صغرا کبرا هر دو اثبات شدن. اون لابد من مرجح فی جمیع الممکنات کبرا بود با الاستحاله ترجح احد طرف الممکن الاخر که یه قاعده بدیهی بود اثباتش کرد. خب ممکن است صغراست که با این دلیل که لوکان واجبن لما عدم، لوکان ممتنن لما وجد که دو تا قیاس استثنایی است، با این دو قیاس استثنایی اثباتش کرد. پس هم صغرا هم کبرا اثبات شد. نتیجه ای که ما میگیریم نتیجه اثبات شده است. نتیجه میگیریم که حادث نمیتواند خودش را موجود کند. خب چون نمیتواند خودش را موجود کند احتیاج مرجح دارد. فرض دوم رو شروع میکنیم. حالا مرجح یا دائم است یا غیر دائم. ثم مرجح و اندامه. اگر مرجحی که میخواهد این حادث را موجود کند دوام داشته باشد، خودش با تمام آنچه که برای اون چیز مدخلیتی در ترجیح، یعنی تمام اجزای علت، تمام اجزای علت که همراه مرجح باید فعالیت بکنند، همه دائمی باشند. هیچ موجود حادثی سابقه بر این موجودی که منظور ماست وجود نداشته باشه. لدامشه، یعنی این شیئی که ما اسمش حادث گذاشتیم و الان مورد بحث ماست که از این مرجح میخواهد ساده شود، او هم دائم میشود، دیگه حادث نخواهد بود. فلم یکن حادثن و حادث نبود نمیشه، در حالی که فرض کردیم که حادثه، در حالی که فرض کردیم حادثه. بحث ما در اینه که این شیئی حادثه. اگر حادث هست این فرض دوم ما باطله که بگیم مرجحش دائم است. و لما کان حادثن، چون که این شیئی که مورد بحث ماست حادث است و نمیتواند به مرجحاتی که همشون دائمند اکتفا کند، فشیء مما توقف علیه هذا الحادث حادث، لااقل یکی از اون چیزهایی که این حادث زمانی بر او متوقف است باید حادث باشد و هو المطلوب. ثابت شد که یکی از ما سبق بر این حادث باید حادث باشد. پس این حادث مسبوق است به حادث قبلی. این مطلب اول بود. اصلا سه تا مطلب ذکر میشه. مطلب اول این که هر حادثی مسبوق است به حادث قبل از خودش. حالا میخوام مطلب دوم رو اثبات کنیم که اون حادث قبل از خودش هم مسبوق است به حادث دیگر و هاکذا تا لا نهایه، لا بدایت لها. و یعود الکلام، یعنی همین کلامی که در حادث زمانی مطرح کردیم که گفتیم خودش نمیتواند موجود خودش باشد، حتما مرجح میخواهد، مرجحش هم نمیتواند دائم باشد بلکه باید حادث باشد، همین را در اون حادث قبلی پیاده میکنیم و با همین بیان ثابت میکنیم که حادث قبلی هم مسبوق است به حادث قبلتر. و یعود الکلام الی ذلک الشی، یعنی حادثی که قبل از حادث مورد بحث ماست. یعود که او هم واجب نیست ممتنع نیست. لما عرفته که اگر واجب بود معدوم نبود، اگر ممتنع بود موجود نمیشد. فیکون ممکنن محتاجن الی مرجح آخر، که این مرجح آخرم حادثی است. مرجح آخر حادث. لا یقف عند حد، یعنی این حادث ها متوقف عند حد نمیشن، یعنی به جایی نمیرسن که حادث هامون تموم بشه، همچنان ما حادثا رو ادامه میدیم به قبل. فلا بد من التسلسل، یعنی تسلسل حوادث. لا الی نهایته، یعنی لا الی بدایته، نهایت از اون طرف، یعنی همچنان باید جلو بریم، به اول هم نرسیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که این تسلسل تسلسل ترتبی نیست که تسلسل تعاقبی است، از خارج گفته شد ولی از روز ظاهرا وقت تصدیقش نداریم، میمونه برای جلسه یه